أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وعجل جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادر و معلمان و اساتید امام شهیدمون الفاتحه مع السلام. خوب صفحه 3 و 4 قرآن بیارید. قصد در تفسیر مفصل این آیات نیست. نکته این است که ما در بحث سیاست خارجه عرض کردم یکی از عوامل و پارامتر مؤثر داخلی داره و اون پارامتر مؤثر داخلیش بحث جریان نفاق. جریان نفاق لزوماً به معنای اینکه طرف اقدام خودخواسته‌ای داره میکنه نیست، بلکه با همون عبارت اینکه ناباورانی که سر کارند، یعنی تأثیر گذاره به معادلات. چون که ما گاهی اوقات داریم آدمایی که این باورها رو ندارن، خیلی آدم تأثیرگذاری هم نیستن. اینها شاید جریان نفاق یا حتی فی قلوب مرض به اون معنای اینا تلقی نشن. کسانی که به جد میشینن پشت رول، ببینید دیگاهی قادی مسافره چیزه تو هواپیمایی، موقع خلبان هم تو هواپیماست، این هم دیگه فرق داره دیگه، قاعدتا معلوم هم چرا فرق داره. کسایی که میشینن پشت رول و اونو دارن میرانن، عملا بقیه رو هم تو همین جریان هدایت میکنن و میرانن. این نکته برمیگرده به نکته عقلانیت قرآنی که حالا با واژگانی که حضرت استاد آبدینی انتخاب کردنش میگه روایت الهی. این که شما با چه عقلانیتی بعد سومی از ابعاد معادلات رو کشف میکنید. من اینجا قبل از اینکه آیات رو بخونم باز یه نکته‌ای که به امروز ما هم خیلی مرتبطه عرض کنم خدمتون. من بارها راجع به این نکته هم صحبت کردم که ما یه عقلانیت زمینی داریم که دو تا چهار تا و حساب دو تا چهار تایی که ما میکنیم این عقلانیت رو. تفاوت دین با این چیه کلن؟ یعنی دین چی اضافه میکنه؟ آیا عقلانیت زمینی دو بعدی در حقیقت دیمانسیون سطح رو اضافه میکنه بهش؟ مثلا ما خیلی باهوشتریم، یعنی از کیسینجر باهوشتریم مثلا اینجوری معنیش، یا نه یه بعد به ابعاد این داره اضافه میکنه، یعنی داره سه بعدیش میکنه. عقلانیت رو داره یه بعد به ابعادش اضافه میکنه. خب اگر این درسته، یه حرف آخرش اینه، یعنی بعدی به نام سنن الهی اضافه میکنه بهش. کسایی که دو بعدی فکر میکنن نتیجه غلط میگیره. ببینید اون ابعادی که داره بررسی میکنه اشتباه نیست، بالاخره پتروشیمی ما خورده، پولاد ما خورده، جوجه ریزی کم شده، این فلان همه ایناست. خب ببینید در اون آیات حمر و الاسد هم همین داریم، میگه ان الناس قد جمعوا لكم، درسته؟ این یه غلطه اینقدرش. نه بعد میگه بعد چه نتیجه میگیره؟ بخشا ما خب نتیجهش اینه، این نتیجه درست نیست. ما اون موقع یه عده دیگه چون عقلانیتشون یه جوری دیگه تنظیم شده فزادهم ایمانن، یعنی دقیقا برعکس نتیجه میده. یا شما در جریان ماجرای احزاب که در سوره احزاب حدمن دیدید، وقتی راجع به منافقین و فی قلوب مرض صحبت میکنه، میگه اذ یقول المنافقون والذین فی قلوب مرضان ما وعدنا الله الا غرورا، ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. بیارید حالا آیشو، آیاتش هم آیات زیبایه، ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. ببینید وقتی که این صحنه رو میبینه، خب این صحنه چی باید فکر بکنه راجب این صحنه؟ خب راجب این صحنه فکر میکنه بالاخره ما آخرش هم درگیر شدیم با تمام کشورهای دنیا، خب پس فریب بود دیگه. خب در صفحه 420 از اون طرفش دقت بکنید، اینا خیلی حرفای مهمیه، انقدر شنیدیم شاید از اهمیتش برامون کاسته شده. حالا خروجی اینم به شما میگم چی میشه. از اون طرفش آیه 22 صفحه 420 چی میگه؟ میگه ولما رأى المؤمنون الأحزاب، اتفاقا وقتی که آمریکا رو دید خب تو صحنه نبرد، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله و صدق الله ورسوله، اتهام درست شد، اتهام وعده همین بود که ما اگر این مسیر رو بریم میخوریم با آمریکا، اصلا وعده همین بود. خب و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما، اتفاقا ایمان و تسلیم اضافه شد. یعنی میبینید یه بعدی که به ابعاد این اضافه میشه اینجوری میشه. من یه خاطره نقل بکنم، این چون که خاطره دیگه شخصی نیست، ما یه خاطره شخصی نقل ملت بیچاره کردن. ما یه جلساتی داشتیم توی بیت قبل جنگ به نام جلسات شرع نگاه، خطبای برتر و فلان رو دعوت میکردن. دو جلسه آخر در خدمت دو تا شهید بودیم اتفاقا. دو جلسه آخری که شهید خادمی بود که اتحاد سپاه بود، جلسه آخری که درست قبل جنگ بود جلسه با آقای لاریجانی، شهید لاریجانی. خب صحبت ها بود دیگه، صحبت ها رد و بدل می شد. من که رسیدم به من، خب من آقای لاریجانی چون که اصلا یه دومانای دانشو شریف و بالاخره ارتباط شریفی داریم و مرتضاشون شهید مرتضا این هم پامنبری اصلا شریف بود دیگه، بچه بسیار گلی هم بود، از اون کسایی بود که مثلا من بابا رو این بچه اینقدر چیز کرد مثلا درش آورد از آب، از یک تا برعکسه، از یک تا برعکسه، برعکسه جوری. حالا بجد خیلی بچه گل و پرتمیز و پاکیزه و نه. این پشت من هم نشسته بود، یعنی تو ردیف دو پشت من نشسته بود با خود آقای لاریجانی. من بودم آقای لاریجانی با این جملات شروع کردم، حالا مثلا 30-40 نفر بودن. بودم آقای لاریجانی یه خاطره بازی میشه با شما بکنم؟ یه خنده کرد و بفهمید. بودم یادتون هست من تو دانشگاه شریف گفتم برجام جواب بده من قرآن نمیخونم؟ باره یادم خندید، باره یادم. گفتم که یادتونه من قبل جنگ 12 روز یادن پادکست پر کردم، گفتم این مسیر خودش جنگ درست میکنه. خب اونو دیگه نشیده بودم، گفتم من یه پادکست اصلا پر کردم این جنگ درست میکنه. و خب گفتم الانم میگم این روش که شما داری جنگ درست میکنه، هنوز جنگ نشده. خب گفتم فکر میکنی من علم غیب دارم میگم این رو میگم؟ دلیلش یه نکته است، دلیلش اینه که یه سری سنن تو این بیان شده مال زل سومه. دقت میکنید؟ من نمیدونم کدوم آدم خزعبلی گفته شام چیزش مثلا، نمیدونم، ولی دیدم بعضی موضع‌گیری کردن نسبت به اینکه شام مثلا اعتبار نداره یه همیش چیزایی. ولی من یه چیز دیگه میخوام که به آقای لاریجانی همونجا پیشنهاد دادم. آقای لاریجانی شما در شام احتیاج به یه لوجینه ای دارید که وایس بعد سوم براتون گزارش کنه، کما اینکه شما تو شام نمیتونید مثلا نیروی امنیتی نداشته باشید که مگه میشه؟ مثلا نمیتونید نیروی نظامی نباشه تو شام که نمیشه که، میشه ولی آن فکر میکنید میشه که شما کسی بعد سوم برای شما روایت نکنه، یعنی سنن رو روایت نکنه، یه لجنه ای که این بعد رو روایت نکنه که یا این اتفاق بکنه این اتفاق میفته. گفتم به آقای لاریجانی، گفتم آقای لاریجانی دقیقا مثل این مونه که شما فاز رو به نول بچرفتنی من متاسف برمیگم کنترل میپره، اصلا علم غیب نیست، این یه سننه که ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، نمیتونید عوضش بکنید، نمیشه ویرایشش بکنید. خب این قاعده داره، اگر تو این قواعد حرکت کردید این قاعده اینجوری نتیجه میده، اگه حرکت نکرد اونجوری نتیجه میده. این مربوط به علم غیب هم نیست، مربوط به چیه؟ مربوط به اینه که شما دارید زل ادیه رو که تو معادلات زمینی دیده نمیشه، نه اینکه لزوما نفی میشه، ولی وقتی که دیده نمیشه خروجیش اشتباه میشه. خب کسایی که معادل زمینی دارن و اون بعد سوم رو، یعنی تغییر در دیمانسیون اتفاق نمیشه، یعنی متر مربعشون متر مکعب نمیشه آخرش، درست دیمانسیونی عوض نمیشه، اون که گسترده نمیکنه که، اون یه ضلع اضافه میکنه بهش. فقط وقتی این اتفاق نمیفته شما اون اتهام ندارید. بعد نکته اینه، ببینید الان مسئولین به اعتقاد من از مردم کف خیابون و از تسق عقبتر افتادن. چرا؟ اون با یک فطرت پاک داره به تربیت امام آقا زل اسوان داره متوجه میشه با یه فل جمله، اون یکی به دلیل اینه که به شدت اون دو زل رو مسلطه، یعنی اون کف و روایت زمینی ازش رو او خیلی مسلطه، تسلط زیاد روی اون اتفاقا اینو بدونید، تسلط زیاد بر روایت های زمینی انسان رو نسبت به روایت های الهی اصلا چیز میکنه، بدبین میکنه، یا اینی که هپروتی میکنه، یعنی خیلی راجع به روایت الهی و سنن الهی تصورشون این است که اینکه یه سری چیزای هپروتی محسوب میشه. خب حالا حاج آقا بفرمایید استفاده کنیم، مثلا اینجوریه سیستمش. خب نمیدونه بابا این یه زلعی داره که تو نمیبینی، فقط بعدش هم داری همینجوری میخوری و اتفاقا هی داری به دلیل اینکه اونو نمیبینی تو روایت زمینی داری دچار پیچیدگی میشی، در روایت زمینیش داری دچار پیچیدگی. اینم خود قرآن گفته که شما، من بارها عرض کردم خدمتتون که شما وقتی روایت الهیشو پیگیری کردید عقلانیت قرآنیش بگیه با یه دست فرمون حل میشه، اگر نکردید با یه پیچیدگی های باید حل بشه، یعنی شما پیچیده میشه بعد کار شما. این وجود لجنه ای که برای شما این زل رو گزارش بکنه، به شما بگه این یه سه قواعد دیگه هم این بحث داره، کما اینکه من یه موقع تحت عنوان کیچن کابینت نمیدونم گفتم اینجا مشاوران غیر رسمی که این کارو میکنن، و گفتم هوشمندی ساختار رژیم صهیونیستی، چون اونا هم ایدئولوژیک نگاه میکنن دیگه، هوشمندی ساختار رژیم صهیونیستی تا همینه که میدونید که خودشو سکولار و عرفی معرفی میکنه، اما برمیداره یه سری از مدارس و مدارس مذهبیشون رو، یه سری از ارتودکس‌های افراطیشون، اون حریدی‌ها دقیقاً اینا رو برمی‌داره تو حوزه‌های علمی خیلی قدر می‌کنه، خوبم پول میده، باهوش جذب می‌کنه، چیکار می‌کنه، فلان می‌کنه، بعد تحت عنوان احزاب اینا رو می‌کنه تو کنست. خب میاره تو کنست، وقتی میاره تو مجلس کنست خود به خود اون چیزی که از مجلس زائیده می‌شود چیه؟ یک حرف ایدئولوژیکه، یعنی ازلای ایدئولوژی دیده شده. ما چیکار میکنیم؟ چیکار کردیم؟ ما شورای نگهبان تولید کردیم، گفتیم طبق اصل 94 96 98 به خود 94 چیکار بکنه؟ روی مصوبات نظارت بکنه، نظارت شهری بکنه. نظارت شهری چجوری؟ دستشو میذاره بر اساس فتوا معیار دوربر میکنه، درست؟ اما آقا یه حرف بسیار فاخری دارن آقای شهید در بحث اون ابلاغ سند کلی قانونگذاری، ایشون در بند اولش میگن قوانین در منشئیت شهر باید باشه، نه اینکه پروداکتشو ارائه بدی به چیز، بلکه تو خود پروسسش باید شرع حضور داشته باشه و فهم دینی باید حضور داشت تو پروسسش، نه تو پروداکتش، که با یه محصول تولید کنی بعد بدی به شورای نگهبان بگی اینو الان بررسی کن. خب چی کار میکنه؟ بر اساس اون مقداری از شهر که میفهمه، که اون دیگه فتاواست، میفهمه، برمیداره دوربر میکنه بگه آره یا نه. که خیلی فرق داره شما تو پروسسش دقیقا دین حضور داشته باشه بیاره بالا. این میشه همون کاری که رژیم صهیونیستی برای کنست میکنه، با اینکه ادعا میکنه عرفیه و ایدئولوژیک نیست، دقیقا ایدئولوژیک عمل میکنه. خب اون مدارس مذهبیشون، حوزه های مذهبیشون اینا رو برمیداره تقویت میکنه، میاره تو کنست. خب خود به خود قوانین اینجوری در میاد عذاب. نمیدونم عرضم واضحه تو این بحث. لذا اگر بعد سوم غفلت بشود ازش، خب شما ممکنه به پروسه های بسیار پیچیده تو دو بعد پایین و سطح مقطعش برسید. مثلا تعداد بازیگران زیاد میشه. من قبل تو یه جمعیتی که امشب قبل از اینکه بیام اینجا گفتم، چرا گفتم که بهتون بازیگران صحنه زیاد میشه، الان چی به عنوان بازیگر جدید وارد شدن، حالا شما باید این معادله رو حل کنی، حالا روسیه هم وارد میشه اونم باید حل کنی. یعنی شما دقیقا تعداد بازیگران و تعداد معادلاتی که باید حل بکنی خیلی پیچیده است دیگه. یه نکته دیگه هم باز دوره برم آیات قرآن بخونم. اینجاست که ما یه چیزی داریم به نام عقلانیت، منتها عقل منور قرآنی. به عنوان توصیه خدمت عزیزان عرض بکنم، اونی که قرآن خیلی جدی بهش می‌پردازه عقل به این معنای تفکر نیست، عقل به معنای عقل نظری نیست، عقلی که لهم قلوبون یعقلون با، عقلی که قلب داره تعقل میکنن. خب اینو به عنوان یک تجربه، یعنی تجربه که نیست، اصلا بیان شده که ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب، قلب باید بفهمه، عقل وایس پشت صحنه اینو برهان بندی بکنه، نباید عقل بفهمه. برای همین است که گفتم قرآن رو شب بخونید و تو شبم بهش فکر نکنید، یعنی تدبر نکنید اونجا، یعنی خودتون رو مخاطب خدا بدونید با عضله شل، بذارید خدا حرفاشو بزنه. گفتن اونجا شدید گفتن که دخالت ندید، حتی مسئله تدبر کردن رو بذارید حرفشو بزنه. با کی حرف بزنه؟ با دل شما حرف بزنه، با قلب شما حرف بزنه. این کار کار شبه، تو روز هم نمیاد، تو روز کار قلبی روحی کردن نشاید، اصلا کار درستی هم نیست. به تعبیر حافظ میگه که روز در کسب هنر کوش، که می خوردن روز دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد. یعنی روز جعلن نهارا معاش، وقت معاشه. اگر کار روحی کسی بخواد تو روز بکنه دلش چیز میشه، افسرده میشه. کار کار شبه، دقیقا مثل این که میگن آه شما صبح پنیر نخور بسنه، باره این چیز نمیم، صبح اولی که بلند میشی ماهور گوش نده، مثلا گوشه یعنی اولش مثلا آواز عبوعت ها گوش بده و مثلا نارو گوش بده، صبح که شد از سحر گذشته یعنی اون موقع ماهور گوش بده، چارگاه گوش بده، بعد رفتیم مثلا تو غروب دشتی گوش بده و اینا رو. یعنی هر کدوم یه چیزی داره، یه دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد. بعضی که فکر کردن شب یه نوع فانتزی عرفاست، اصلا اینجوری نیست. طرفی که استزواقی شب بلند میشه و شروع میکنه دل رو میذاره جلو، عقل رو میذاره عقب، که اصلا به عقلش نخوره، بخوره به دلش. و دل به عنوان یه مرکز بزرگ فهم همینجوری از تو دل بفهمه، بعد شروع کنه اینو صبح که شد شروع کنه برهان بندیاشو، شروع کنه تدبراشو، این بالاخره این صرف و نحوشو فلان، لغتشو فلان، اینا صبح بررسی بکنه، شب بذاره کار روحی انجام بشه، چون که این خاصیت قرآنه. این کارا اون موقع تو روز انجام میشه. بعد تو روز یا حالا توضیحاتش مفصله که خود خدا شروع میکنه میگه من شرحشو میگم. موقع نکته محل مد نظر اینجا اینه، کسایی که تو دو بعد خیلی گیر میکنن ترسو میشوند، رفته ترسو میشن، چون که شناختشون از دو بعد زمینی خیلی بالاست، خیلی بالا رفته، گزارش زمینی خیلی شنیدن، به همین دلیل آدم های ترسوی میشن در تصمیم گیری. طرف آمار موشای تهران هم داره دیگه، یعنی دیگه اینجوریه، یعنی اصلا انقدر همه چیزو میدونه. خب برای همین گفتن که یه نقطه سر به سر اپتیمومی داره که نقطه جوانگراییه. برای همین امیرالمومنین میگن در حقیقت اول تصمیم و بده جوان فکر کنه، چون که یه بیعقلی های اون داره، اون همه چیز رو لحاظ نمی کنه. تصمیمات اونو اونا رو تصمیمات اونو حالا بده به پیرمردا، بده اونا از تو اون تصمیم رو پیدا کنن. تصمیم این نکته عجیبیه تو بهش میگن اصطلاح زبون نجسیش میگن کامپلکسیتی کاگنیتیو، بهش میگن تو علم مدیریت بهش میگن پیچیدگی های حوزه شناخت. خب یعنی انقدر زیاد میشه. من یه فیلمی از من هست اون موقعی که هنوز با دریا آشنا نبودم، از روی لنج بلند، چون که شنایان هستم روی لنج بلند پریدم، مدت زیادی دارم تو خلیج فارس شنا میکنم، وسط دید که دیگه هیچی رو نمیبینم. بلکه یه موقع بیشتر با دریا آشنا شدم، فهمیدم اینجا جهنم زیر آبی داره، کوسه داره، فلان داره. خب یعنی فهمیدم همین مسیری که من داشتم شنا میکردم اینجا کلی خطره. حالا هر کی میگه آقا یه بار دیگه اون صحنه رو باز میگم، نه من اون کار نمیکنم، اون مال دوره بیعقلیه. یه کارایی هست که خود این رزمنده ها و فرمانده ها و فلان، امام رضا یکی از روایات مهمشون توی این حوزه همینه که میگن که وقتی که خدا بنده ای رو دوست داشته باشه و بخواد کارو به دست او انجام میشه، سلب الله عباده و عقولهم، عقل رو ازش میگیره، فانفذ امره، امرو میبره جلو، بعد که امرش تموم شد اون موقع عقل رو بر میگردونه به طرف، میگه من عین ذا و کیف ذا و فلان، کیو کی ما رو اول داد اصلا اینجوری شد فلان اینا. و البته اون عقلانیت های سبودی باید تا نهادیش بره. بله ببینید، اونا ربا رو برداشتن تا نهادی اونا بانک برداشته، یه چیزی رو به نام قماربازی تا نهادی به نام بورس، نمیگم همه بانک و همه بورس ها، ولی نهاد سازی کرده، یعنی معاوضه نهادی درست کرده بابتش طرف مقابل ما. ما به دلیلی که اون بعد و اون زل رو در نظر نمیگیریم که اصلا چی هست اون زل، گزارش نمی کنیم، به تصمیم گیر گزارش نمی کنیم که اون یه سنت الهیه. اینجاها جریانی به نام فی قلوبهم مرض و نفاق و فلان و اینا رفته رفته بلند میشه و بعد همین الان میبینید داره تصمیم گیری پیچیده میشه، تصمیم گیری پیچیده میشه. من قبلا این معنا رو خدمت عزیزان عرض کردم، این چند تا آیه رو بیارید. که میخوام عرض بکنم این تصمیم، یکی آیه معروف 286 بقره رو بیارید، یکی هم آیه 42 اعراف رو بیارید. 286 بقره، 42 اعراف، میشه صد و پنجم. یکی هم آیه، این آیه سوره، آیه سوره کهف، آیه 88 کهف رو بیارید. اینا تفسیر لاانگشتی به اینا میگن، این انگشتتون باید استفاده کنیم حروم نشد. آیه من 88 میشه صفحه 3. ببینید تو یکی این دعا که دعا ما آیه 286 بقره نها کنید، دارد لا یکلف الله نفسا الا وسعها، درسته؟ خدا خارج از وسع تکلیف نمیکنه، این قاعده است در چند آیه مشابه این. بعدش میره جلوتر میگه که ربنا ولا تحمل علینا اسرن، خدا سنگینی باری رو تو شما نذار، کما حملت علی الذین من قبلکم، من قبلنا، کما اینکه رو قبل ما گذاشتی. پس یه قبلی وجود داره، یه حالتی وجود داره که ممکنه تکالیف بسیار سنگین ایجاد بشه در حد اسر بشه. عصر به این چیزا میگن که به این میخواه چیز میگن، میخواه چادرها که میزن چادر میگن، میخ میزنن تو این چادرهای چیزی بشمن چادر عشایری و اینا، بعد این میخواش که میزنن این به اینا میگن عصر. خب که تو اون آیه معروف سوره اعراف داره که خلاصه پیغمبر اومده که عصر رو بر ول اغلال التی کنن، عصر و غل رو بردارن. درست؟ پس معلوم خدا تحمیل عصر میکنه من قبل اونا، درسته؟ این کارو میکنه خدا. بعدش میگه الا تحملنا ما لا طاقت لنا، خدا یه چیزی به ما بار نکن که ما طاقتش نداریم. پس خدا یه چیزی هم ممکنه بار بکنه که ما طاقتش نداریم، یعنی فوق طاقت ما ممکنه با ما برخورد بکنه. همون خدایی که در حد وسعت میخواد عمل بکنه قاعده شه. خب ولی یه هایی میبینید که به یه دلیلی یه چیزی به ما بار میکنی طاقتش نداره. خب یعنی بله نه خیر ما لا طاقت اینجور فکر نمی کنیم. خودمون یه مثلا میبریم زیر وزنه که این وزنه قاعدتا ما نباید همچی وزنه میزنیم. بله حالا من وسع و طاقت رو عرض میکنم خدمت. ببینید همین حالا اینا رو عرض میکنم. پس ما الان فعلا مواجهیم با یه پدیده هایی که ممکنه داره فشار رو میذاره پشت ما، هم طاقت نداریم. مثل یه وزنه 120 کیلویی که گذاشتن رو برده من. خلاصه یادتون هست تو خر پلیس بودیم، خر خوابید یوی خر خوابید، نه خر پلیس بازی کردید یا نه، یوی خر خوابید دیگه تموم شد. و این بار رو آیا من اساسا من یا جامعه باید با این بار رو حمل میکرد یا نه؟ نه، جوابش نه، قاعدتا من نباید این بار رو حمل میکردم، یا قاعدتا جامعه نباید این بار رو حمل میکرد، ولی الان به دلایلی حمل میکنن و اون موقع داره زیرش هم میزاد به عبارتی. خب شما بیایید همین صفحه چیز گفتم چی و چی؟ اعراف. اعراف چی بود؟ صفحه 150. صفحه 150 در سوره مبارکه که اعراف یه چیزی در حقیقت داره تو این سوره بیان می شود در آیه 42 که داره به قول ما آخونده میگن حمل مطلق و مورد مقیده، یعنی اونجایی که مطلق داره میگه لا نکلف و الا وسعها، این خبرها هم نیست، برای یه کسای اینجوریه. خب میگه که والذین آمنوا و عملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، کسایی که ایمان و عمل صالح دارن نا در حقیقت خدا به بنز وسعش میده. پس معلومه که اون قاعده لا یکلف الله نفسا الا وسعها یه قیدی داشت، قیدش حواسمون نبود، قیدش این بود که کسی که در حقیقت داره مسیر درستی رو میره، توی مسیر درست این اتفاق براش نمیفته، او بنز وسع دقیقت باش خدا برخورد میکنه. اولایی که از خور جنت توفیق خور خدا به اندازه وس. حالا فرق وس و طاقت چیه باز عرض میکنم. بیایید باز دوره در صفحه 88 صفحه 303 آیه 88 همون جریان ذوالقرنین که نقل میکنه میگه و اما من آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسنى و سنقول له من امرنا یسرا. میگه ما قبلی ها رو یعذب و عذاب نکرا، اصلا نک میشه ناشناخته، به پدیدهای پیچیده و ناشناخته. خب ولی اینجا نه پدیده پیچیده ناشناخته، یسر میشه و سنقول له من امرنا یسرا. از طرف ما چیزی که ازش میخواییم، حرفی که باهاش داریم یسره. خب یعنی آسانه، یعنی میفهمه، یعنی میدونه چیکار بکنه، در اون زمینه مثلا سنن الهی وارد میشه، اینجوری میشه کارش را میفته. خب یرید الله بكم اليسر، این قاعده است، یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. اصلا خدا عسر نخواسته، یسر خواسته. من گاهی اوقات به دوستان این مثال رو میزنم، میگم شما مثلا میخواید برید شیرفلا، خب به جای اینکه برید تو در اصول از طرف اصول برید، برید تو بنده یخچال. خب مسیرش اینه، شما میخواید یه مسیر دیگه برید، میخورید به سینوردی فلان، دهان مبارکتون چیز میشه، سرویس میشه، میرسونید خودتونو به شیرپلا. با بدبختی اون موقع میگید که آقا چقدر این مسیر سخت بود، بابا این مسیر اینجوری طراحی نکرده بودم، تو خواستی از این مسیر بری، بعد این مسیر فلش داشت معلوم بود، هی زده دره اوسون دره اوسون دره اوسون، هی داره فلش زده دیگه، بخواستی بری خود مسیر رو، اعتماد نمی کنی، فکر می کنی این طرف سرسبسره، تو کوه ما کوهنوردا برامون یه چیزی مسجله. صدای آب گمراه کننده است، میشه صدا آب گمراه میکنه، چون صدا آب تو در راست، یعنی بعضی صدای آب مثلا کج میکنم من سر سمت آب، آب تو در راست. او لذا یک کوهنورد حرفه‌ای میدونه که صدا آب شنید نباید بره سمت آب، چون بره میخوره به دره، با این گوش نوازه دل نوازه مثلا اینا، ولی اون سمت نباید بره. ببینید ما مواجهیم با یک پدیده‌ای به نام اسیان، که در این پدیده اسیان معادلات رو باید خیلی پیچیده حل کنیم، مجبوریم، مجبوریم معادلات رو حل کنیم. بار اون زل سوم کی داره میکشه الان؟ کلن تو تصمیم همه جو داره رهبر میکشه، به این غلط، این کار کار غلطیه، باید کسای دیگه این بعد سوم رو درست گزارش بکنن، نه اینکه همه رو بندازن که اون بعد رو رهبر تصمیم بگیره. الان یه بخش عمده‌ایش رو مردم تو خیابونا دارن اون بعد رو به عهده میگیرن. انقدر این مسئله باید ساده تر حل میشد، برای همینه که قرآن همه مواردش رو میرسون مورده هات ساده حل میکنه. مثلا قرآن یه تمی داره اینجوریه، میرسونه به موارد بسیار عاد سنگین فلان، بعد ساده حل میکنه. مثلا حالا چه جوری حل میکنن؟ هر جوری که حل میکنن، یهو با جنود لم تروها حل میکنه، با نمیدونم ریحن و جنود با باد حل میکنه، با اون حل میکنه، با سپاه ملک حل میکنه، با سپاه روب حل میکنه، با سکینه، با چرت حل میکنه. سوره یعنی جهنم بعد را آورد، یه پدیده رو نمونه چرت، میگه اینا چرت، با چرت حل کردم قضیه، چجوری حل میکنه، چرا اینجوری حل میکنه، چرا این کارو میکنن فلان اینا، این خاطر اون بعد سومشه، این مدلی حل میکنه. قرآن تمش این مدلیه، میرسونه آورده هات حلش میکنه، توش خیلی کار میخواد بکنه، میخواد ببینه که تو در حقیقت تحمل داری، اعتماد میکنی نه یا اعتماد نمیکنی یا چی میشه. ببینید من الان در مقام خردگیری نیستم، در مقام بیان معارفم، واقعا ان شاء الله خدا از خطاهای ما هم در میگذره، کما اینکه نکفر عنکم سیئاتکم یه قاعدش همینه. اون ملتی که وایساده خون داده جون داده رهبر داده فلان اینا، بعد اینجوری مبعوث شده، خدا به همین راحتی چیز نمی کنه، ایگنور نمی کنه این چیز رو و از معادله خارج نمی کنه. ولی بالاخره میگیم آقا تهران بیای از در بسته خارج، پنجره بسته خارج شد. خب چرا خارج شد؟ برای چی تهران بود؟ برای چی از پنجره بسته خارج شد؟ خب پنجره بسته خارج شد، بعد آتش، بعد مذاکره، بعد این، بعد اون، بعد میبینید حالا هی داره معادله پیچیده‌تر. شما تنگر بستی، اون تو رو بسته. بعد چین، حالا چین معادله پیچیده تر، یعنی هی قدم به قدم، چون که الان شما چین وقتی بازی دادی تو اینجا، شما باید تو بازیش دیگه، شما نمیتونی الان آمریکا رفته ما هم رفتیم چین فلان اینا، یه 10 تا پارامتر به پارامترهایی که برای حل میکردن اضافه شده، حالا روسیه وارد میشه، وارد میشود با پاندا کنفوکار وارد میشه، الان روسیه هم وارد میشه، یه 10 تا پارامتر دیگه به اون او هند هم وارد میشه و اونجا هم یکی تنگر میبنده یک. ببینید الان من گزارش کف صحنه میگم، هیچ کی نمیدونه چیکار باید بکنم، باورتون شاید نشه، هیچ کی نمیدونه طرح چیه، هیچ کی یعنی هیچ کیا، نه الان ها کلا تو معادلات پیچیده یه هوا مثلا نگاه میکنن. یه موقعی به یکی از سرداران رشید اسلام که هاتون میشناسید بهش گفتم که آقا عاقله نظام میشه به کجاست که داره فکر میکنه، خب ببین آقای قاسم اگه تو فهمیدی منم فهمیدم، یعنی این خاصیت پیچیدگی ها، پیچیدگی باعث میشه آدم ها میان عقب وای میسن اینا چه اتفاقی داره میفته الان، و بعد این پدیده های خنددار مثلا الان وزارت امور خارجه نامه زده به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که آقا نتیجه مذاکرات رو به ما هم بگیر. اصلا آدم نمیفهم مثلا کی داره کیو میگیره. خب یعنی این دیگه چه نامه ایه، مثلا اون نامه زده، یعنی این هم در جریان دیگه نیست، حالا کمیسیون امنیت ملی میگه آقا من در جریان هستم. خب یعنی فقط امام زمان الان در جریانه که چه اتفاق داره میفته الان. خب یعنی میبینید داره میره تو منطقه هایی که دیگه اصلا کسی نمیدونه تصمیم چیه، این وزن نمیتونه تصمیم بگیره. ببین مسئله ساده رو آدم ها حل میکنن، مسئله مشخص رو آدم ها حل میکنن، مسئله پر از وجوه که میشه آدم ها حل نمیکنن، پر از وجوه مختلف که میشه آدم ها این مسئله حل نمیکنن. اگه حل کنن خیلی باید سخت حل بکنن این مسئله رو. اون فرق طاقت و وسعت هم که گفتید فرقش اینه، وسعت پایین تر از طاقته. خب وسعت پایین تر از طاقت یعنی چی؟ یعنی فرض کنید من میتونم فرض کنید 70 کیلو رو بزنم تو پرس سینه، داستانشو تعریف کردم یه موقعی تو چیز ما با این چیزا رفتونیم گوانجو با این پار اولمپیکی ها خیلی با ادعا و اینا، ما هم ادعا ورزشکاری مون میشه، به این مربیشون گفتیم که من میخوام شما وزنه ها رو بذار، گاجا شما میله رو بزن، بعد فکر ما رو داره تحقیر میکنه. بعد رفتیم و میله 20 کیلوه، اومدیم پرس بزنیم دیدیم نه بابا میلهش هم چی داره، میلهش هم سنگینه. بعد دیگه حالا برد بالا دیگه تو 70 دستمون داشتیم جون میلرزید که از خطا دیگه دست بلرزید، دیدیم آقا اینی که داره با 150 کیلو تمرین میکنه من اگه 70 رو میتونم تو پرس بزنم، تمرین منو خدا با 70 نمیده، تمرین منو با 40 میده، این میشه وسعت، اون میشه طاقت. خدا نمیخواهد حتی طاقت منو وسط بیاره. خب من اینو توی آیات روزه این موقع گفته بودم، آیات چند ایام معدودات، بقره 184 رو نگاه بکنید، بقره 184 صفحه 28، این خیلی بحث مهمه، علامه هم توضیح میدن، خیلی از مترجمان اشتباه ترجمه میکنن این رو. حالا الان ببینم که مال من جو دوست طاقت فرساس ایام معدود، میگه روزه اینجوری فمن کان هم کن مرید و نوالا سفرن فعدتو من ایام اخر، کسایی مرید تو سفرن یه موقع دیگه روزه بگیرن، و علالذین یتیقونه فدیتون تعام است، کسایی که روزه طاقتشونو میگیرن نه وسعتشونو، یعنی میتونه با مردن میتونه بگیره، این وقتن نمیخواد بگیره، اصلا طاقت ما رو از همون نمیخواد خدا. اگه نرم میتونی روزه بگیری روزه بگیری، اگه داری با بدبختی روزه میگیری نخواستن اصلا روزه بگیری. خب و علی الذین یتیقونه، یعنی اگه تو مرز طاقتت باشه نمیخوان ازت، حتی تو مرز وسعتت باشه تا شما ازت روزه بخوام اینا نمیخوان روزه. فمن تطوع خیرن فهو خیر له و ان تصوموا خیر لكم. گفتن اگه تطوع بکنیم، اگر تطوع بکنی بله ممکنه یه چیزی رو از مرز طاقتت به مرز وسعتت بیاری. تطوع کردن یعنی چی؟ یعنی تلقین مثبت به خودت بکنه، یعنی بگی بابا تو اوچال که چیزی میزنی بابا، بله تویی که داشتی خسته میشدی، یعنی ممکنه با اینکه بابا میزنیم چیزی نیست، خب میزنن آدم میاد تو مرز وسعتش میزنن. خیلی ها زیر پسونکی قله دماغ برمیگردن. دلیلش میدونی چیه؟ یعنی بدبخت یه 6 ساعت اومده، یه 5 ساعت و نیم اومده، در نیم ساعت آخر نمیتون بیاد. چرا؟ روحش کم آورده. دقیقا هم بگه نه کسی این 5 ساعت و نیم بیاد، آقا تو نیم ساعت مونده که قله رو بزنید. خیلی ها زیر پسونکی قله برمیگردن. چرا؟ یعنی به قول از اتاقا میگم نزدیک قله ایم، میرسن اونجا برمیگردن. از اینجوری هم جهت روحی کم آورده، اصلا دیگه قله معلومه، یعنی قله رو میبینه و برمیگردن. حالا کسایی اگه میتونن روحیه بدن که آقا بابا میزنی حرفا چیه، اومدی 5 ساعت اومدی چیجی فلا اینا، راحت تا اینجا چجوری اومدی فلان. ما یه چیزی تو دماوند یه نوشته هایی می نوشتیم، بعدا به نام ادوانش المانتینیه، اینو من دادم بیرون. ادوانش جمع مکسر دانش، مانتینیه هم رانه کو، به صورت شوخی ادوانش المانتینیه اسمی گذاشته بودم. چند فقره بچه ها که خسته می شدن تو چی، من داشتم جلو میرفتم یه لحظه استوب دادم، گفتم عقب رو نگاه کن چقدر اومدی، حیف نی بر بچه ها میرونم. باز دوره یه های استوب میدن جلو رو نگاه کن چقدر مگه مونده، باز دوره بچه. یعنی همین جوری مثل شطورها رو برشون چیز میکنن، یه سری نواهای چیزی که حرکت برای خودمون و برای اینا. ای اینا وقتی شما چیز روحی بخونی برای خودت که ما با چیزی نیست میزنی میره، بعد میره روزه هم میگیری، حتی روزه قبلا تو مرز طاقتت بوده، میره تو مرز وسعتت روزه هم میگیری. یه تطوع کن، با تطوع عملا روزه رو بگیر، یعنی بیارش پایین تو مرز وسعتت قرار بده. این حرف میخوام عرض بکنم که شما وقتی که روایت الهی یا عقلانیت قرآنیشو به کار نمیبری، میایی تو عقلانیت زمینی، به شدت پیچیده میشه اونجا، یعنی هی پیچیده میشه کار فقط. و این یه قاعده قرآنی این خودش هم اینه که میگه این پیچیدگی مقدمه بر استغاثه نیست. کدوم پیچیدگی؟ پیچیدگی خودساخته یا در حقیقت یه موقع شما الکی برای خودت داری پیچیدگی درست میکنی؟ مثل این که طرف میگم انقدر کار بی ربط میکنن، بعد هم میگه آقا دعا بفرمایید، میگیم چی شده؟ بعد حرفایی که میزنیم میگیم آقا زدن به تیپ و تار هم دیگه اصلا داغون ها، یعنی با همسرش مثلا چیز شده، بعد طلا و طلا فوش و فوشگاه دادگاه و دادگاه، بعد میگه دعا بکنیم. میگه آقا دعایی نیست اینجا واقعا. بعضی وقتا ما همین پریشب در یک پروسه طلاق داشتیم مشارکت میکردیم، مثلا قرار بود من جمع کنم مثلا مسئله به صلح، به اون چیزه بودم بودم به نظر من جمع نمیشه، بودم طلاق بگیرم بهتره در این وضعیت. یعنی انقدر زدم به تیپ و تارم دیگه و پیچیدش کنید دیگه استقاسه نداره هیچ. انگاه آقا دارم خودشون نباید بندازه تو فضای استقاسه کرد، یعنی انقدر جمع بزنه که بذاره تو فضای استقاسه، بلکه اون چیزی که مطلوب است اینه که طرف تو روال عادی شو بره، تو روال عادی شده من اشتباه میکنی یا مسیر سخته، ببینید مسیر سخت، یه سختی های قاعده مدیر قاعده دماوند رفتن سختی هایی داره، مسیر پیچیده نیست، گم نه، عذاب نکران نیست. من بارها این رو عرض میکنم، شما تا قله دماوند شدیم و با هم بریم تا قله فلش داره، یعنی اصلا کسی تو دماوند گم نمیشه، اون سخته. خب که باید بتونن مثلا این مسیر رو تمرین کرده باشه و بیاد و فلان، و اینه گم و گور نمیشه تو تصمیمش که حالا این بر برم از اون بر برم، فلان اینجوری نیست. این میخوام بهتون بگم اگر شما این بعد رو در نظر نگیرید مجبورید و بعد مسئولینی که خلبان قضیه هن اگر این ابعاد رو در نظر نگیرید و همه رو به نظر کوله و به عنوان مسئولیت چیز بذارن، مسئولیت رهبر، رهبر بعد سومو ببینه، خودش بعد سومو لحاظ بکنه، اون زلش رو او لحاظ بکنه، کتی لحاظ نمی کنه الان. یعنی نیروی امنیتی خب کارش اینه، اون نیروی امنیتی کار امنیتی میکنه، نیروی اطلاعاتی کار اطلاعاتی میکنه، اون کسی که امور خارجه تو شما هم خب چکار باید بکنه، اون کار این کار انجام میده، کسی که قوای سگانت مسئولیت خاص خودشون دارن، حتی کار خودشون انجام بدن، بعد چی باید بیاد این زل رو بررسی بکنه؟ بذار هیچ که این زل رو بررسی نمی کنه. برای همین تصمیم دو بعدی دارن، این تصمیم رو میذارن جلوی رهبر که بعد سومی بهش اضافه کنه. حالا چقدر ممکنه این کارا به این شکل، به خصوص الان که کلا دسترسی ها محدوده، الان قدر این مردم بدونید تو خیابون، مردم فهمشون رفته بالاتر از مسئولی به یه دلیلی، نه اینکه مسئولی نفهمن، نه مسئول ما خودش مسئول دوتا بوده که باید حواسش به این دوتا بود بده، او اصلا ازش متمشی نیست که بخواد اون زل سوم رو بخواد بررسی بکنه، تئوری بده بابت اون، اصلا ازش متمشی نیست هم چیزایی بکنه و ازش چیزی نمیپذیره، اون باید جوجه ریزی رو بس بود. بعد گزارش پشت گزارش بیشینید با مسئولین وحشت میکنید. اینجاست که بازم عرض میکنم همین در همین نقطه، این ابر تورمی که داریم استقبال میکنیم ازش، اگر جنگ بشه جنگ حلش میکنه، جنگ چیزش میکنه، جنگ قابل تحملش میکنه. خب و اگر این ابر تورمی که داریم بهش سلام میکنیم در دو سه ماه بعدی، این ابر تورم که به جهنم اگه جنگ بشه این حلش میکنه، اصلا جنگ انفاق فی سبیل الله مواسات تو جنگ اومده، همه آیاتش مال جنگه، یعنی وقتی میگه جنگ میشه جریان مواسات و انفاق فی سبیل الله اینا درست میشه. اگر نشه یه فتنه کف خیابون داریم راجع به مسئله معیشت، باید معیشت تو کف خیابون جمع کنه. من اینو بارها عرض کردم، یا باید با دشمن بجنگی، این چاقوه باید تو شکم یکی فرو کنه، یا تو شکم دشمن فرو کنه، تو شکم خود فرو کنه. برای همین است که اون وقت سال 88 و فلان هم حتی تو تفسیر سوره توبه اینا این عبارت ما زیاد عرض می‌کنیم که جواب اگر یه اشتباه بزرگی مثل گوساله پرستی، جوابش اینه که حالا بزنید فقتلوا انفسکم، بذارید خودتون بکشید، باید بزنید به فتنه خودتون، یا باید با دشمن درگیر شید یا با خودتون درگیر شید. کلن الان تا یه جای ماجرا واقعا خوب اومدیم، ولی آیا این به معنی اینه که بقیه ماجرا هم داریم خوب میریم جلو؟ به اعتقاد من نه، یعنی داره پارم به خاطر که اون زلعه دیده نمیشه، هیچ کس هم نمیبینه. ببینید هیچ کس، نه اینکه یه آخوندی اون میبینه، قاسمی هم میبینه، اون میبینه میبینه، اینا نه، الان فقط مردم دارن میبینن اون زلعه شو، مردم دارن میبینن و قاعدتا رهبر داره میبینه اون زلعه، بقیه مسئولین بنکل نمیبینن چون مسئولیتشون نیست که ببینن. این از اون نواتی که یه جریان فی قلوب مرض درست کنه، ناباوران درست میکنه، چی درست میکنه؟ بله بله بله، شما سوال کنید.
اول اون آیه یه دعایی فرن خود دعا نفسد الا بوده ها، بعد اون دعا میگه که با دعا دلا ما را طاقت نفسده، اگه اون قاعده هست پس این دعا اصلا چه مطلی؟
خاطر همینه دیگه، به خاطر اینی که کسایی میرن خبط و خطا میکنن، یه چیزی به کور خودشون سوار میکنن، تعادلش ندارن، یه اسی رو به گردن میگیرن که تعادلش ندارن، این انقدر تو روایت من مثلا تو حوزه رزق اومده، گفتن اگه طرف همچین مثل بچه آدم سرش بندازه پایین، یه رزقی داره مقدر بهش میدن. اگه بره تو کار بازی با خدا، یک بیچارگی یعنی بکش واکشی بین اینو خدا برقرار میشه، برای اینکه میخواد پول در بیاره. درسته دیگه اصلا رزق قرار نیست آدم با منقاش دهن خدا پول این بکش اون بکش، اصلا قرار نیست اینجور آدم رزق در بیاره. ولی وقتی که میره یو برو سر عوض میکنه، میخواد اونجا ربا بخوره، اونجا میخواد نوزی بده، اونجا میخواد چرا سر اونو کلا بذاره، میخواد به برخی از وظایف خودش نرسه، حتی از خانوادگیش، وظایف انقلابیش، میخواد به اینا نرسه، بره رزق در بیاره. خب مثلا اینکه یه نفر بگه غذا نخوره بره رزق در بیاره، خب اینم یکی از وظایف غذا بخوری. این ماشین باید بنزین بزنه تا راه بره، تو نمیتونی بگی که آه نه بذار همین وقت هم استفاده کنه، همین گاز هم بدیم ما. آه بالاخره وقتی داره پمپ بنزین، این باید شب بلند شه، باید شب بلند. یه سری اصلا رزقا تو سحر انشاب پیدا میکنه، باید شب بلند شه، سحر بلند شه، باید اینجوری مطالبه رزق بکنه. گفتن رزقی که تو سحر خدا به کسی میده، صبح بلنشی اصلا خبر نی، پیاده باید بری. رزق و شب توضیح میکنه، مثلا رزقای مادی و معنوی. ممکنه پول طرف هم در بیار ولی رزقش نمیشه، ازش منفعت نمیبره. از این میخوام بهتون بگم، شما طرف شب و بیخیال شده، اونو بیخیال شده، خانواده بیخیال شده، هی داره از وظایفش میزنه، بعد میرسه خب اینجا هم خب مثلا اینکه طرف مثلا فرض بفرمایید اگر یه کاسبی ساعت 2 نصف شب کرکره رو بده بالا 5 صبح ببنده، یه آقا تو خولی ها مثلا، آقا کی 2 نصف شب مگس دارم گفت خر پر نمیزنه، آقا خر پر نمیزنه تو چی، آقا برای چی 2 نصف شب کرکره دادی بالا، آقا برای چی این کار میکنه، بعد تازه 5 صبح 6 و 7 صبح کرکره دادی پایین، اون چه نحوه رزق در آورده نیه تو که ما که اینجوری از تو چی برعکس هم اینجوری کسی یه وای کرکره رو تو شب میده پایین، میخواد ارزاق مادی و معنوی، هی میخواد حالا کار روحی بکنه. گفتم اصلا کار روحی در روز کار بدیه، فقط جز نماز وسطا، حافظ و علی الصلاوات و الصلاوات الوسطا، که یهو میکنه طرف رو از دقیقا زندگی روزمره، میکنه میذاره پای ارتباط با خدا، اون تیکش. و یعنی بخواد کار روحی بکنه، مثل اینکه اول صبح جایی که صبح هست ساقیا و اینا گوش بده، چارگا گوش بده، آواز دشتی گوش بده، مثل اینکه در مثلا فرض بفهمه که عروسی خورما تعارف کنن، خب و در اعضا ناپلونی، خب چقدر نمیخوره، این همجوری نمیخوره، یعنی همین هم برای چی مثلا آخه تو عروسی مثلا خورما تعارف کنیم، این هر چی جای خودشو داره. برای همین هست که اینقدر ما روایت داریم که آقا بکورت در رزق ما داریم، مثلا یعنی شما صبح سحر باید بخشی رزقا رو بگیری، اون موقع توضیح میشه، مثل شب قدر اون موقع توضیح میشه، توضیحاتش چون یه کار یه وقت دیگه کار دیگه نکن، ما دنبال یه راه هستیم که اون هایی که پای کار نیستن رو بزنیم کنار تا کار رو زمین نزنن. آقا بدن هر کسی که کم واردات رو برکنار کنه. یه نکته ای هست، گفتن با وحدت چیکار کنیم، من یه نکته ای حالا چون سوال کردن شما هم سوالتون رو کنید بعد هم دیگه.
وقت
بخوام
بیادش کنم بعد در حدیم که دوبار
پیادش کنید، این مکانیزم سه بود به دوبار چیه؟ ببینید رو زمین اگر این سمیان مکانیزم سه بود به دوبار، ببینید رو زمین گاهی اوقات ابلهانه در میاد، دارم همین میگم، یعنی شما یادتون هست راجع به سفاهتی صحبتی کردیم که در خیلی از وقتا شما وقتی که میخوای این سه بعد رو مثلا فرض کنید شما یه میله ای دارید سطح مقطعش انقدره، بعد کسی که سطح مقطع اینو میبینه بگیم میام با این میله میخوام بزنم فرق سر این نفر خرد کنم، میگه با این سطح مقطع بابا اینی که دست من میله است دارم میزنم، او هم جنسش فولادیه هم ارده، من که با یه سکه نمیخوام به طرف بزنم که تو میگی چیه، من میخوام با یک سطل قفه انقدی با یک میله فولادی بزنم. اونی که دو بعدی میبینه نمیبینه اینو، خب نمیتونه بفهمه، آخرش هم قرآن میگه نمیفهمه. خب یعنی شما هر کاری هم بکنی که این بفهمه که بابا شما داری از پتانسیل های دیگه استفاده میکنی. من این مثال رد شدن از رود رو در جریان بنی اسرائیل بارها عرض کردم، وقتی که اینا از رود رد شدن با اون وضعیت دیگه که دریا شکاف خورد و اینا رد شدن و رفتن، اینا قرآن اینجوری گزارش میکنه میگه و جاوز ناد بنی اسرائیل ده، ما اینا رو از این دریا گذروندیم با اون وضعیت که اصلا دیگه الان که میخوام فیلم موسا بزن یا انیمیشن های موسا رو بسازن دیگه نمیتونن باور کنن اینا. یه نه موسایی داریم که یول براینر اینا بازی کردن، اون دریا شکاف رو خورف، این موساهای جدید جزرومت میشه نمیتون باور کنه که مثلا دریا فنفلق فکان کل فرقین که قود العظیم مثل دوتا کوه آب وایساد رو هم دیه، اینی نمیشه باور کرد که حالا با اون وضعیت و جاوزنا به بنی اسرائیل بعد فعت و علا قوم یحکفون علا اسلام الله، میرسن به یه قوم بت‌پرست، قالوا یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آله، یعنی یه آلهه یا موسی ما بپرستیم. موسی میگه قال انکم قوم تجهلون، خیلی بیشعورید خدا وکیلی، یعنی الان همین الان ما رد شدیم، هنوز به تعبیر امینو میگم پاشون خیس بودن هنوز تقاضای یک بت کردن، این مال چیه؟ شما ببینید طرف کالیبره شده رو این دو بت. ببینید فرض کنید ما جنگ تموم شد برگشتیم، دانشگاه برمیگرده رو چی؟ اقتصاد برمیگرده رو چی؟ میشه دکتر نیلی دکتر مشایخ بزرگوار چه دانشگاه تهران دانشگاه شریف، اینا آدمای بدی هن؟ نه ببینید اون برای علم خودش نهادسازی کرده آوردن علم تولید کرده، اینی که آقاه میگن علوم انسانی مسمومه و البته آقای مصفاینا مثلا میخواستن یک کاری بکنن نشد. خب اون سه بعدیه، اون دو بعدی خودش رو تعریف کرده اینه، یعنی شما آخرش باید بچه هاتون میرن دانشگاه شریف میرن ام بی ای میخونن اقتصاد دکتر مشایخی فلان اینا، یه دم میرن تهران میشه دکتر نیلی، باز دوباره کل فضا اقتصاد ما هم اینا گرفتن. خب فکر میکنیم مثلا بعد یه تخم دو زرده دیگه ما خب همین میشه دیگه آخرش بودم، یعنی ما اون ما به ازای نهادی و ما به ازای علمی شو درست نکردیم، البته این نکردیم این کار نه. آقای مصفایی اینا یه تلاش هایی خواست بودن بکنن که حضرت آقا هم میگن میگن حالا نشد دیگه، مثلا ما هم که تو خلع نیستیم. یعنی چی ما تو خلع نیستیم؟ یعنی آخرش من آقا شهید وقتی میخوام شروع کنم میرم سراغ نیلی و میرم سراغ مشایخی اینا دیگه چیکار بکنم؟ خب این نکته جدیه که اون کسی که کالیبرش این مدلیه همین مدلی میبینه، دنیا رو از این عینک میبینه. لذا شما بگو جنود لم تروها، میگه اصلا به من ربطی نداره، به من ربطی نداره، من اصلا با این کاری ندارم، اصلا لشکر ندیدنی یعنی چی؟ من گفتم بارها اینو گفتم که به اون سردار رشید اسلام که بهش گفتم که آقا شما دور دافوس که خوندید باور داری؟ و باور دارم. خودم امیرالمومنین همینو باور نداره، شروع کردم خوندم نهج البلاغه. بعد یه سوال بنیان برافکن کردم. خودم شما خودت همینجوری جنگیدی تو جبهه؟ گفت نه. خودم نتیجه گرفتید یا نه؟ گفت خودم بچه را یه چیزی که نتیجه گرفتید. ولی با علوم روز سازگار نیست. اینو یه موقعی بحث شهید شد با اتون بحثش رو باز باید بکنیم. تمام یعنی تمام این چیزی که اونها کنوانسیون های بین المللی میبینید که ما یه سه شمزا کردیم یه سه شمزا نکردیم، اینا طراحی یهود هست. به خاطر چی؟ به خاطر اینی که اون در حقیقت یهود به دلیل اینکه به شدت مبغوزن اینا، چون که به شدت مبغوزن اومدن که چی تولید بکنن که کسی قبول نمیکنه، اومدن ما به ازای نهادی علمی و و و همشون درست کردن. از قرن 18 به این طرف کلا رو آوردن به این فضا، هم ما به ازای نهادی هم کمونیست. مثلا شما یه میبینید که کنوانسیون منع خشونت علیه زنان یه میاد، شما میبینید کجا اومدید، بعد میری به صورت فنومنولوژیکال به اصطلاح زبون نجسیش می پدیدارشناسان میبینی خانم ملاوردی داده، خانم ملاوردی از اونجا داده، ما از اونجا داده، داده اومده شده قانون توی کشور ما. اصلا چی بوده، ریشش چی بوده فلان؟ چرا؟ چون که شما رفتی سندی امضا کردی، فکر میکنی خشونت علیه من خشونت علیه زنان دیگه، چه چیز این بهتر. بعد آقا هم یه موقع گفتن آقا خشونت باید علیه زنان جلوش گرفت، گفتن این همین مار بیا. یعنی گفتن بابا ربطی نداره به اون قانونی که شما برداشتید کردید لایحه برداشتید آوردید گذاشتید تو مجلس. خب این فرماشه آقا نسبت به خشونت علیه زنان یک چیزی دارن، یک مقابله ای دارن، حرف درستی هم، ولی این به این لایحه ربط نداره که تو کنفرانس تو کنوانسیون استانبول مثلا فلان شده، بعد همینجوری اومده جلو تا بعد خود غربی خارج شده بعدی ازش خدا ما چیز مزخرفی. بعد ما صفت بزن میدونی که اصولگراها وقتی که برجام میشن خیلی خطرناک میشن، از اصلاح طلبا خطرناک دارن. یعنی همه چیز رنگ و بوی دینی هم داره اتفاقا. یه نکته من سر وحدت عرض بکنم، حالا من یه جلسه دیگه دارم باید سریع اینو سوره مبارکه فتح رو بیارید، چون گفتن هم سوره مبارکه فتح رو بیارید هم سوره مبارکه فتح رو بیارید صفحه 513 توبه رو بیارید، توبه رو بیارید صفحه 196. ببینید کسانی که اتفاق حاد رقم میزنن تو این بحثای نفاق، خب اینا ما وحدتی نداریم مگر اینکه مجدد ویزا بگیره بیاد تو. خب این تئوری قرآنه، ماسمال کردن، سنبل کردن، آقا روی همو ببوسید مثلا چیزی نیست فلان، اینا این خبرو نیست. خب شما اگه رفتی یه حرکت حاد زدی یه موقع نه همینجوری آدم معمولی هستی توی نه مثلا تجمعی شرکت کردی دوتا فوشم دادی، خب این میشه مصداق این مصداق چی مصداق این آیه مصداق این آیه میشه. خب 101 سوره توبه رو ببینید و 102 و 103 قایقان این حلال حرومایی که وامای بی خودی که طرف گرفته، نزولایی که گرفته، اینا یه گیری هست دیگه توی کار. یه میبینی سر در میردی که یه جایی برمیداری یه شعار چرت و پرتی هم میده، مثل اینه که تو کوه شعار دست به یه جا نمیرسن درسته تو کوه نمیشه مرگ برکنه فلان. خب این دیگه حالا اینا طوری نیست، یعنی طوری نیست که با این مشکل نداره اصلا. یقول میگه و من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردو علی النفاق. یه عده‌ای هستن که حولتون از اعراب بادیه نشینن فلان، اینا منافقونن. یه عده‌ای هستن تو ساختار نظامن، اینا دیگه مردو علی النفاق، اینا دیگه تخصص نفاق داره، یعنی میدونه چه تیتری و کجا تو چه روزنامه چه باگاهی فلان، همه اینا حساب داره، یعنی کاملا مشخصه که لا تعلم هم. مثلا شما نمیدونی اینا کی هن. یعنی موجودات خیلی غیر قابل شناسایی هن این موجودات، که حالا شناساییش اینو داری تو خود سوره توبه اومده چجور. نحن نعلم هم، ما میدونیم اینا کی هن. یعنی ما میدونیم کی هن، یعنی کلن شناساییش سخته این شناسایی. سنعذب هم مرتن ثم یردون الى عذاب عظیم و آخرون اعترفوا بدونم. یه دیه هستن اینا اعترفوا بدونم خلطوا عملا صالحا هم و آخر سیئا. اینا رو شما منافقی حساب نکن. بعد خلاصه خر و خور خورد و مرده رو با گور، نه یه چیزی بعد او ایسی در ورده دیگه خلط تو عمل انسال هم آخر سیان خدا میگه اصلا الله یه تو علیه چلا خدا میبخشه این رو تو هم بکنه خدا میبخشه این الله غفور رحیم. مشکل حضرت آقا هم با اون کسایی که ایجدن اون رده مایدم گفتن آقا اینا هم که اینجور شده اینا هم شهیدن خب برای بلند شده اومده بیرون فکر میکرده که مثلا چیز اینا هم مثلا جز شهدان اگه توبه کردن خیلی تو این دیوار کشور دوست توبه نامه هاشون ما اونجا پشت دادیم به آقا نمیده اینا آقای کریم که میبخشه ولی کلن همینجوری هم اینا خدا مخواستن خدا میبخشت یعنی یه تریپشون این مدل مرد و علن نفاق و طراح سیستم و فلان اینا برای هم میگه خود من اموالم صدقتا تو تطهرو معلومه مشه مالی داشته مثلا پولاشو گذاشته بوده این ورور سود میگرفته میگه از اینا صدقاتشون اخذ کن طهارت خود کسب کنن خب طهارت این مشه طهارت داره الان خود من اموالم صدقتا تو تطهرو هم این صدقه ازشون بگیر برو سر وقتشون اینا مشه طهارت دارن برو این مشه طهارتشون حل کن طهارت بگیر و با آب روشنم این عارفی طهارت کرد یه هر سخت من این بیت آب بزن بخونم یاد شیز میافتم رفته رفته این کار زشت عادت کرد من از صباح که مثلا چی زیارت کرد خود من اموالم صدقتا تو تهران و تو زکیم و سل لعلم دعاشون کن اینا رو باید دعا کرد بیشتر خب اینا دعا کرد یا تو مشکل طهارت دارن اینا سلاته که سکن اون لهم دعا اونا دعا کن دعا تو موجب آرامش ایناست الله سمین اینا علم یعلم ان الله یقبل و توبت ان واده فلا اینا میردن میبینی بحث میره توی فضای دیگه اون آدم طراح نیست که ولی یه کسی داره طراح الان این آدم ها برای برگشتشون به سیستم حاکمیت باید ویزا بگیرن در یک امتحان دیگه باید امتحان پس بدن با من بمیرم تو بمیری بیا بگذاریم رو هم دیگر ببوسیم بعد وحدت کنه چماق آقا برای چی وحدت حول ولایت اگر هم کسی از ولایت فاصله گرفت کارهای حاد کرد توی زمینه بخواد برگرده این باید ویزا بگیره برگرده مجدد قبلا جز من اهل المدینه بود این شهروند ایران بود مثلا این رفته تابعیت گرفته خب فرض کنید یه سری آدم مؤثر خامتون یه اوغلایی هستن یه سری آدم مؤثر درشته ول کرده ایران رفته تابعیت گرفته اونجا هرچی فوش اومد درنش در مده به ما داده درش میگه آه ببخشید من غلط کم اومدم اینجاست که اون اسم اون میوه توشی کوچیک رو برای همجا گذاشتن زرش که تو بتونی برگردی و همین مدل نه تو یک صحنه دیگری شما برادری تو ثابت کن برگرد اشکال نداره این توبه سیاسی توبه الهی من کاری ندارم توبه الهی بره توبه کن چون که توبه الهیش هم همینجوری مف نیست بعضی تصورشون راجع به توبه الهی اینه که من حالا یک کار بعدی کردم با خدای خودم میشینم چیکار میکنم و فلان میکنم ما یه موقعی آیه چی رو دیدیم تو فرودگاه برشم اکس ما رو گره پوست کردن یه سلفی گره با ما آقای مهاجرانی آقای مهاجرانی خیلی آقا دوستش داشت ولی یک ضربه بدی زد با آقا بچه‌م هی به ما بگه آقا شما آردیمی حلالیت بتانیم آقا شما حلالیت بتانیم برو بگو برای چی حلالیت بتانیم شما برشتی آقا این همه بیدید که یکی مطلوب های از این شخصیت فرهنگی مهاجرانی بود آدم با سواد با فرهنگ با کلاس فیبرا اینا ولی با آقای اوی زد با آقا بعد حالا هی داره پیغام پس خواهم با آقا بگید که مثلا ما چی با آقا بگیم خب برو اعلان کن که شما سوره بقره رو بیارید اینجا این ببینید اینی که ماها گاهی آقاد خیلی راحت از کنار قضیم رد میشیم به حساب اینکه ما خیلی با کلاسیم صفحه 24 قرآن رو ببینید آیه 159 و 160 سوره مبارکه بقره ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیناه للناس، کتاب این مربوط به جریان حکومت اسلامی اتفاقا، کسایی که کتمان میکنن، یه جایی که باید حرف بزنه نمیزنه، کتمان میکنه، نه اینکه حتی حرف دروغ میزنه، یه جایی تو باید حرف بزنی نمیزنی، به هر دلیلی میخوای انتخابات رای بیاری، میخوای کوفت، میخوای زهرمار، یعنی هر چی بر دلیلی بری باید حرف بزنی نمیزنی. من بعد ما از الله من بیانات فرقا من بعد ما بیاننا و لناس فرقا بعد ما تبیین که آشان حرف نمیزنی و حرف بزن اولاکه یلعنهم الله و یلعنهم الله، هم خدا لعنت میکنه هم لعنت هل لعنت کننده ای خلوی. چرا؟ به خاطر این مردم دارن منحرف میشن، تو هم حرف نمیزنی، اگه این یه کسی رو لعنت کنی لعنت میخوره تو، خب یه کسی رو لعنت کردی میخوره به تو، چون که تو نخواستی که این شرایط به ریل درستش برگرده. با چی؟ با خودخواهی ها. من به این طلبه هامون وقتی عمامه گذاری داریم بهشون میگم، یعنی بابا الذین یبلغون رسالات الله بله و یخشون ولا یخشون احدا الا الله، یعنی تبلیغ رسالات الله همان و اینکه پوست توی یدن میکنن همان. اگه فکر کنی همش یعنی میری بالا من بعد پاکت میگیری که الحمدلله یه همه کارت خان میده، یعنی کسی پاکت نمیده همه کارت خان میارن که آجا بابا اینا. اگه فکر کردی این مدلیه تبلیغ رسالت اشتباه میکنی، این عمامه یعنی سیبل فوش. چرا؟ چون که باید حرفای الهی بزنی و حرفای الهی هم نوعا صفیانه است، یعنی حرفای الهی مدلیه که در حقیقت خیلی به عقل بشر جور در نمیاد. اگه به عقل بشر جور در میاد که خدا لازم نبود اون عقل بشر بشین و فکر کنن به نتیجه برسه. این مدلی بذارید پوش میدن. بر همین تا میگه تبلیغ رسالت ها میگه و یخشمون هم والا یخشمون هم از خدا میترسه، هیچ چیز خدا هم نمیترسه. اولای که یلعن و الله و یلعن و لانون این تیکش فریم من الا الذین تاب و اصل و بیان و من این که توبه کنه اسلام رو تبیین بکنه. تازه بدارید کسی که اتمام بکنه در نقطه که باید تبیین بکنه، میدونید میگن اگر کسی تو صفحه 10-12 آورشو بردی تو صفحه 1 باید درستش کنی. این که من یه جایی یک کلیپ پر کردم گفتم که این مثلا فلانه و زدی طرف رو ترکوندی، بعد یک کلیپی پر کردی یه جایی که فلان که من گفتم اینو، نه اتفاقا اینجوری قبول نیست. به قول بوغلمون غیر قابل قبول، غیر قابل قبوله اینی که تو در حقیقت یه جایی فکر می‌کنی من اصلاح کردم توبه کردم دیگه از این به بعد خون نخه اون گندایی که زدی برو درستش کن، اول اون حرفایی که زدی، اونی که هر چی آقا میگفت تو علیش میگفتی مثل این روحانی، این مثلا منتظر بود آقا یه حرف بزنه علیش یه چی حرفی بزنه، بعد وایسادی کنار چی ده الان خوشخوشان نخه این خبران نیست، خدا هم نمیبخشه اینا رو. خود جریان سیاسی کشورم میگه نمیبخشه، نباید ببخشه، میگه مجدد تو صحنه بعدی ویزا میگیری میای تو. اگر اینجوری رفتی از جریان سیاسی کشور بیرون و اینجوری لگد پرونی کردی فلان اینا باید برگردی، برگردش هم اینجوریه. لذا وحدت حالا دیگه نشد، الان این آیات رو ببینیم، این آیات و آیات سوره توبه رو ببینیم جلسه بعد ان شاء الله. میخوام چی بگم؟ خب اینو بگم، وحدت رو چماق نکنید، وحدت حول محور ولی انجام میشه نه چیز دیگه. بعد به اسم وحدت ماسمالی نکنید، او طرف یه کاری کرده یه حرفی زده یه پروژه رو برده جلو، باشه میخواد غلط کردم نامش رو امضا کنه، بله با این با یه دیسیبلینی برگرده. شما همیشه ما همین کار میکنیم تا طرف طلاق نگرفته، طلاق نگرفت باز میخواد طلاق، میخواد برگرده. ما برگردیم اینجوری نیست که شما همجی برگردی، باید بیشین مجدد چی داری تفاهم کنید با هم دیگه سر این. اینو تا طلاق نگرفته بودی میشد همجی ولی نمیدیم، بالاخره باش را اومد. حالا که طلاق گرفتی تموم شد میخوای برگردی، نه اینکه نمیشه، میشه، ولی یه دیسیپلینی دارن، باید با همدیگه صحبت بکنید و موارد اختلافی رو چی بکنید. آقا روی همدیگه رو ببوسید تموم شه بره، این مدلی هم نیست. یه سوال جواب بدم و این عرضم تمام.
اون سه بود به دو بودی که فرمودی نشون میده که دو بود مسائل راه حل نداره دیگه. سه بود
که اون کامل
گفتیم
بنی
اسرائیل نرفت گرفتن بگیره 40 سال گذشته،
بله.
یعنی
عملا
پس راه حل داره
علمانه. راه حلش نرم ممکنه نباشه،
چیزی که عاقله،
بله، یه عاقله اون عقلانیت خودشو میخواد پذیرشه، یعنی یه عقلانیتی میخواد که اونم همین جوری تو این دیمانسیون بفهمه این عقلانیت رو.
یا اولا شما مشکلتی اینی که عملا این طراحی نمیدونی که خود دشمن از سه بود میکشه به دو بود.
دقیقا چرا؟ چرا؟ اتباقا بله. اون هم از قد هم از غیر قد، چون این نگاهش همینه.
شما اصلا در جلالی نداره، در جلالی داره، ولی عمده
اصلا دشمن یکی از مثلا من حالا دیگر نمونم چی بگم که نقل نشه، دیگر اون موقعی که آقای قالیباف فرستادن مذاکره، من یه نکته به دوستان گفتم، این نکته الان خوش نشون دادن، بودم با آقای قالیباف کسی که باید وایس خف بکنه، اون کسی رو که مثل قانون چیز بشه تو مجلس، قانون چی بود؟ اقدام راهبردی، اون وایس خف کنه. حالا شما بعدش اونی که داره خف میکنه رو بردی تو مذاکره شریکش، اینو یه طراحی کرده، یعنی 17 روز قبل مذاکره گفتش من میخوام با محمد باقر قالیباف، در صورتی که هیچی نبود. دشمن طراحی میکنه، من نامه نمیونم الان. اون موقع اون کسی که باید کلن خف کنه، چون یه نفر الان تو کشور داریم که باید خف کنه، رو شخصیت حقیقی و حقوقیش، رو شخصیت حقیقی و حقوقیش. الان چرا هی مجلس چرا تشکیل نمیشه؟ الان تو فردا داره مجلسی تشکیل میشه، چرا تشکیل نمیشه؟ چون که معلومه مجلس میخواد زیر چه چیزی بره، زیر چه پروندهی بره، میخواد به زیر چه پرونده ای؟ میخواد احتمالا این تنگه رو بکنن؟ اونجوری خویه دیم نمیذارن که این اتفاق بیفته، برای همین مجلس تشکیل هم نمیشه که دلایلش اینه. اون کسایی که باید حفظ کنن خودشون هم مذاکره کردن، اصلا فارغ از دو، اصلا کاری به درست و غلطیش نه. ببینید شما یه پلیس خوب و بدی باید داشته باشی، بگید آقا این میری مذاکره، آقا لعنت به تو که این مذاکره کردی، من خفتت میکنم میبرم تو مجلس اینجوری میکنم. ببینید دشمن ما 17 روز پیش از مذاکره گفت محمد باقر قالیباف، نه ببینید طراحی طرف آخر، بله. شما فرض کنید این مذاکراتی که تو اسلام آباد انجام دادن، هر کی میره میرم به نتیجه نمیرسه، عمه من هم میرم به نتیجه نمیرسه. میخوام بهتون بگم تو شرایطی ما مذاکره کردیم که هیچی به نتیجه نمیرسه.
خب
بعدش همین دیگه، اون موقع هی حالا پیچیده میشه، پیچیده میشه. شما عنصری به نام محمد باقر قالیبافی که باید قاعدتا وای میسه سر پل خربیری میگفت آ این چه وضع مذاکره، من اصلا میبرم تو مجلس فلان میکنم میزو به هم میزنم فلان اینا، حالا همین عنصر هم دیگه ندارید. این طراحی کیه؟ طراحی همون دشمنی که 17 روز قبل اصلا هیچ خبری نبود از اسم محمد باقر قالیباف، اون اومد اینو گفت، بعد رفته رفته اسم آورد بالا، رفته رفته همین چیزا اومدن پیشنهاد دادن اینو انداختن طرف، خب نزد کردن مادر بزرگ یه پیاده بره کربلا، خب یعنی نزد کرده بود که مادر بزرگ یه پیاده بفرسته کربلا، گفتن خب چی بره گفتن محمد باقر قالیباف. خب اینا خب دارم میگم دیگه، شما میشد اینا جور دیگه. الان هم میبینه که میگه که الان وزارت امور خارجه میگه آقا 2-8 ما رفتیم مذاکره دیگه، حالا بفهمید در مذاکره چه اتفاقاتی افتاد. اون داره از این سوال میکنه، یعنی نظم قضیه به هم میرزه و پیچیده میشه. آقا تا حالا مگه مذاکره دیپلماتیسی میره مذاکره میکنه؟ بعد شما 2-8 رفتید مذاکره کردید، یعنی دو نفر دولت رفته، یعنی کلا عراقچی رفته و همتی، من 8 نفر رفتن. خب میگه خب 2-8، خب بفرمایید نتیجه مذاکرات چی شد. بعد خب اینم بعدش معلومه سناریوش چیه، سناریو بعدش معلومه چیه، سناریو بعدش اینه که اینا مذاکره کردن نشد، چینم که اومد، چینم که بیاد، خب معلومه اونم ارتیازی خودشو داره، اون چینه دیگه، به اون میاد، این میاد، انقدر پیچیده میشه میگم بیا مذاکره کردن. خب هم بهتون میگم من نامه لم بیانم هنه این این نکته مهمه که یکی از این زاویه جریان مردم دارن این کارو میکنن. ببینید الان چرا به مردم میگن پلاکارتاتو بکش پایین؟ چرا به الان به مردم میگن که آقا شما مردم باید یه شعارهای اگه شعارهای نمیدونم فلان بدن ما قبول نمیکنیم و نمیدونم داره. میدونید شعارهای مردم سازماندهی میشه الان این بده. مسئول داره یعنی از بالا گفتن مسئول حادی که این خلاف اون دیپلماسیه. شما داشتی میگفتی چی؟ میگفتی شروط رهبری 10 تا من میخوام اینا. خب میاد شما حق نداری اینا رو بخوای با اصول باشه اینا. خدا ازمون انشالله با یه جنگ خواهد گذشت، انشالله تکفیر سیاد خواهد کرد، ولی این خلاصه
دو
بله. ببینید شما بذار جلسه یه چراغ رو خاموش کنید، شب شهادت امام جواد علیه السلام یه روزه مختصری هم. اللهم صل علی فاطمة و بیاب علها وبنيها بعدد ما حاط به. اللهم كل بليك أدمن حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها تبين. يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن شب شهادت جواد و لهمه میوه دل ما برزار بین این مشهدی ها رسم یعنی هر موقع با ما برزا کار داریم ما برزار قسم بدن به میوه دلش جواد و لهمه اگه میخوای حاجت بگیرید از اون دن جواد و رحم برو، از باب جواد برو، اونجا خیلی خبر هست، آقا رو به جواد و رحم قسم میدیم. آجان ایران صحن شماست، ایران مال شماست، برای ما رو داشت باشید به حق جواد و رحم. خیلی سخته آدم دشمن خانگی داشته باشه. ام فضل همسر جواد و لنبه زهری دان اینقدر آقا تو عجره داد بیزد بای دشمن نو نجیب این کنی دارو انقدر هل هل کنی کسی صدای جواد و لهم برو نشنم انقدر سب کردن زر جواد و لهم برو کش آخر برداشتن جنازه رو این بدن متحر رو بردن بولای پشت با من مالای و شیاب شیاب بدن فرزندتون بالای پشت باب بود سه روز بالای پشت باب بود ما بدن عبی عبدالله سه روز رو خاکای گرم کربلا آجون جناب دیگه نصفی به بدن شما اما یه روم در بخونیم راج بگین هله هله زینب کبرا سلام الله علیها وقتی به شهر باباش خوفه رسید شروع کرد به حرف زدن هل هل کردن با دست ید اللهی اومد لیه من اسخطون و همه ساکت حتی این قلاده ها و این زنگ های حیوانات هم ساکت شد شروع کرد زینب کبرا خود بخوام در نمیشه این زینب رو کنترل بشه لبان علیه دختر علیه یه وقت سر ابی عبدالله را بودن جدایش چند روز بود ندیده بودید برمود ما تبه هم تو یا شنین بادی کانه هازا مقدر از مکشوب یا اقی فاطمه صغیره تکلم ها با دختر در بزن فقط کار قلب ها ای زوم ها دل دل شاد بشه حسینم ها بیایی دل شکست را بخر حسینم ها مسافر جهان را با خود ببر حسین من حسین من السلام علیکم یا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار لا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على سلام وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب الحسن رحمة الله وبركاته قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود را در امر فرجش تعجیب بفرما ما را از سربازان خاصیشان در آورد این قلیل توسلات ذخیره قلب و یاد ما بگرد در شر رژیم صهیونیستی هرچه زودتر از سر عالم کم و کوتاه بفرما در تقاص خون امام شهید ما فتح قدس قرار بده خدای خداوند، آنچه گفتیم و نگفتیم و با آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در نام خودت قرار نده. به نبی ما علیه الفاتحه و السلام. قبل از این که تشریف ببرید، همجور که دارید میخونید، نماز دهه اول ذوالحجه رو جدی بگیرید. نماز کوتاهی همون نماز معروف را با عدنان، نماز معروف شام، دو رکعت نماز با عدنان رو بکنید. در ثواب حج و حجاج شالله شریک خواهید بود. سنوات فرم
الله.